پادکست ایران خبرها از رادیو فردا. ایران بخش دیگری از پولهای بلوکه شده خود را دریافت کرد. شرکت هواپیمایی هما میگوید دلیل اصلی قطع پروازهای تهران مسکو مطالبه ویزا برای خدمه پرواز از سوی روسیه بوده است. روسیه میگوید امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا عواقبی جدی در بر خواهد داشت. درود شنوندگان ارجمند. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که بخش دیگری از پولهای بلوکه شده ایران را دریافت کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که 550 میلیون دلار از پولهای مسدود شده ایران بابت بدهی‌های هند از طریق بانک مرکزی امارات متحده عربی به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در 8 قسط حدود 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پولهای بلوکه شده خود در کشورهای گوناگون جهان را دریافت می‌کند. شرکت هما میگوید مشکل اصلی در راه برقراری دوباره پرواز تهران مسکو این است که روسیه از خدمه پرواز مطالبه ویزا می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا خوشنویسان معاون بازرگانی شرکت هما با اشاره به برنامه ریزی برای از سرگیری پروازهای تهران مسکو گفت مشکل اصلی مقررات یک طرفی روسیه است، مبنی بر اینکه خلبان و مهمانداران باید ویزا داشته باشند. وی گفت این امر در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست. معاون شرکت هما همچنین کنار گذاشتن هواپیماهای بوئینگ 727 را به دلیل کهنگی آن دلیل دیگر قطع پروازهای تهران مسکو ذکر کرد. وی با تأکید بر اینکه مسیر تهران مسکو مسیری پرتقاضا و پرتردد است گفت پیگیری برای رفع این موانع جریان دارد. روسیه در واکنش به امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا تهدید کرد که این امر عواقبی جدی در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، گریگوری کاراسین معاون وزارت خارجه روسیه در این حال تایید کرد که امضای توافقنامه حق هر کشور مستقل است. از سوی دیگر سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز هشدار داد که اگر این توافقنامه به منافع اقتصادی روسیه لطمه بزند، روسیه واکنش نشان خواهد داد و تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از اقتصادش انجام خواهد داد. مسکو مایل نیست که اوکراین از دایره نفوذ روسیه بیرون رود و به اتحادیه اروپا نزدیک شود. مراسم امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا در حضور سران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیک انجام شد. همزمان توافقنامه‌های مشابهی میان اتحادیه اروپا با مولداوی و گرجستان نیز به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه‌ها همکاری‌های سیاسی و اقتصادی تنگاتنگی میان این کشورها و اتحادیه اروپا برقرار می‌شود. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
روز جمعه تنها اندکی پس از مراسم امضای قرارداد همکاری میان اتحادیه اروپا و سه جمهوری پیشین روسیه یعنی اوکراین، گرجستان و مولداوی در بروکسل، رئیس جمهوری روسیه در مسکو به آن واکنش نشان داد. ولادیمیر پوتین گفت جامعه اوکراین بعد از مجبور شدن به انتخاب میان اروپا و روسیه اکنون دچار شکاف شده است. پوتین گفت کودتای ضد قانون اساسی در کیف با هدف تحمیل یک انتخاب مصنوعی میان اروپا و روسیه جامعه اوکراین را به سوی شکاف و رویارویی‌های دردناک داخلی سوق داده است. در مراسمی که هر 28 کشور اتحادیه اروپا در آن حضور داشتند، هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا خطاب به هر سه کشور اوکراین، گرجستان و مولداوی گفت اتحادیه اروپا امروز بیش از همیشه در کنار شما ایستاده است. رئیس شورای اروپا گفت که در این قرارداد هیچ چیزی که به نوعی آسیب رسان به روسیه باشد وجود ندارد و به همه طرفا این امکان داده شده تا با هم آینده‌ای بهتر را ترسیم کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات اتحادیه اروپا مدام یادآوری کردند که روسیه هیچ دلیلی برای نگرانی و واهمه از این قرارداد نباید داشته باشد. اما مسکو این اتحاد را آسیب رسان به منافع اقتصادیش و همچنین دخالت در محدوده‌ای می‌داند که به نوشته خبرگزاری فرانسه عموماً تحت تأثیر و نفوذش بوده و به همین دلیل آن را محکوم می‌کند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در همین جلسه گفت که امضای این قرارداد آینده جدید را برای اوکراین و کریمه رقم می‌زند. او در حالی کریمه را بخشی از اوکراین نامید که مسکو در ماه مارس 3 ماه پیش آن را از خاک اوکراین جدا کرد.
What a great day. Maybe most important day for my country after the independence day.
چه روز بزرگی. این روز شاید مهمترین روز برای کشورم بعد از روز استقلال باشد، لحظه‌ای که هم تاریخی است و هم آینده‌گرا. این روز نشان می‌دهد که اگر اراده مردم به اندازه کافی قوی باشد، چطور همه چیز می‌تواند در زمانی کوتاه به شکل چشمگیری تغییر کند.
Things can change in a short time if you will people is the strong enough.
پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفت:
Over the last month, Ukraine paid the highest possible price to make her European dreams come true.
اوکراین در ماه‌های گذشته بیشترین بهای ممکن را برای تحقق رویاهای اروپاییش پرداخت. این سندی را که ما امروز امضا می‌کنیم، تنها یک سند سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه این نماد ایمان و اراده‌ای خلل ناپذیر است. این ادای احترامی است به آنهایی که جان و سلامتیشان را برای خلق چنین لحظه‌ای فدا کردند.
Tribute to people who gave their lives and health to make this moment happen.
پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در پایان سخنانش در مراسمی که هر 28 کشور اتحادیه اروپا در آن حضور داشتند گفت: زنده باد اوکراین و زنده باد اتحادیه اروپا. ایراکلی گریباشویلی نخست وزیر گرجستان هم گفت که کشورش معیارهای دموکراسی و آزادی اتحادیه اروپا را محترم می‌شمارد. او گفت ابخاز و اوستیای جنوبی که از سال 2008 میلادی 6 سال پیش و زمان شروع جنگ با تبلیس از سوی روسیه مستقل شناخته شدند هم امتیازهای داشتن روابط نزدیک با اتحادیه اروپا را درک می‌کنند. یوری لیانسا نخست وزیر مولداوی در این مراسم گفت کشورش از این قرارداد همکاری حداکثر بهره را خواهد گرفت. با سرباز زدن رئیس جمهوری پیشین اوکراین که طرفدار روسیه بود، از امضای قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا اعتراضات و تظاهرات در اوکراین چنان پا گرفت که به سرنگونی او در ماه فوریه 4 ماه پیش منتهی شد و ویکتور یانوکوویچ به روسیه گریخت. خبرگزاری فرانسه می نویسد که این جریانات به نوبه خود به جدا شدن شبه جزیره کریمه از خاک اوکراین به وسیله روسیه خشمگین انجامید و در نهایت روابط غرب و کرملین را به پایین ترین سطح خود از زمان جنگ سرد کاهش داد.
امضای توافقنامه همکاری میان اوکراین و اتحادیه اروپا. همکارمان الهیه روانشاد گزارش میداد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برام خیلی کمک
کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
آیت الله علی سیستانی از همه رهبران سیاسی عراق خواست در مقابل خطراتی که یک پارچگی عراق را تهدید می‌کند متحد شوند. خبرگزاری فرانسه تأکید کرده که آیت الله سیستانی از اعتباری ویژه و فراتر از همه سیاستمداران عراقی برخوردار است. آیت الله سیستانی در پیامی که توسط سخنگوی او در نماز جمعه بغداد بازگو شد، از رهبران سیاسی عراق خواست طبق قانون اساسی آن کشور بر سر ریاست جمهوری، ریاست دولت و ریاست مجلس با یکدیگر توافق کنند. وی گفت اگر حسن نیت در کار باشد، قانون اساسی کنونی عراق ظرفیت حل مشکلات کشور را دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر امروز از پاریس وارد جده در عربستان سعودی شد. وی دیروز در پاریس با وزیران خارجه تعدادی از کشورهای خاورمیانه و همچنین اسرائیل دیدار کرد. جان کری در دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی اوضاع عراق و سوریه را بررسی می کند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری در عربستان سعودی با احمد جربا رئیس شورای ائتلاف ملی سوریه نیز دیدار و گفتگو می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا از کنگره ایالات متحده خواسته تا 500 میلیون دلار برای تجهیز و آموزش مخالفان مسلح حکومت بشار اسد در سوریه اختصاص دهد. اوباما گفته که این کمک به دست مخالفان مسلح میانه روی حکومت سوریه خواهد رسید. محمد رضا یزدان پناه.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از کنگره این کشور خواسته تا کمکی به ارزش 500 میلیون دلار را برای مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تصویب برساند. به گزارش رویترز آقای اوباما گفته که این کمک صرف آموزش و تجهیز نیروهای میانه‌رو در بین مخالفان مسلح حکومت سوریه خواهد شد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک میگوید که هنوز گروه‌های میانه‌روی مانند ارتش آزاد سوریه در این کشور باقی ماندند که با بشار اسد می‌جنگند. با وجود این آقای آریان معتقد است که زمان فعلی برای کمک به این قبیل گروه‌ها از بسیاری جهات دیر شده است.
آمریکا در تمام این مدت واقعا داشت دلدل می‌کرده و یک سیاست منسجمی رو در واقع نداشته. الان این پول رو می‌خوان برای تجهیز و آموزش این گروه‌ها مصرف بکنن که خب در یک سطحی داره سازمان سیا این رو داره انجام میده، ولی در این حال با توجه به گروه‌های بسیار تندرویی که در میان همین گروه‌های مخالف مثل داعش وجود دارن، آمریکا آگاه است که سلاح و تجهیزاتی رو که میده باید مواظب باشه که دست این گروه ها نیفته.
اما اسوسییتد پرس گزارش داده که این کمک در واقع جبهه دومی را علیه گروه های افراطی مانند داعش که هم در عراق و هم در سوریه حضور دارند باز میکند. رئیس جمهوری آمریکا در سالهای اخیر از سوی تعدادی از سناتورها و قانونگذاران ارشد این کشور مانند جان مککین جمهوری‌خواه تحت فشار بوده تا کمک به شورشیان سوری را افزایش دهد، به ویژه پس از آنکه باراک اوباما قبول نکرد با پشتیبانی نظامی از شورشیان مسلح و بمباران نیروهای نظامی سوریه و اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور آنچه را در لیبی اتفاق افتاده بود تکرار کند. اما حالا یکی از گروه‌های اصلی مخالف بشار اسد یعنی داعش توانسته مناطق وسیعی از خاک کشور همسایه یعنی عراق را نیز به طرز برق‌آسایی اشغال کند. تعدادی از سناتورهای ارشد در آمریکا معتقدند که دولت ایالات متحده باید برای مقابله با داعش در عراق حتی با جمهوری اسلامی ایران نیز همکاری کند. پس چرا ایالات متحده حاضر نیست با بشار اسد و حکومت سوریه برای مقابله با داعش همکاری کند؟ حسین آریان:
هدف آمریکا در واقع برکناری بشار اسد است. بشار اسد در مقابل موقعیت مستحکمی که برای خودش ایجاد کرده در یک سال نیم گذشت، اینقدر اعتماد به نفس پیدا کرده که اومده یک انتخاباتی رو که واقعا از بسیاری جهت خنده داره برقرار کرده و مدت ریاست جمهوریشو تمدید کرده. ولی سیاست آمریکا در سوریه اینی که این دولت بشار اسد و علویان برن که یعنی تو سوریه یک موضع دیگری داره، در عراق موضع دیگری داره، در سوریه این در مخالفت با جمهوری اسلامی هست، خواسته های جمهوری اسلامی، در عراق به همین صورت، در این حال میگه میخوام با ایران همکاری بکنم، مواظب هست که با حمایتی رو که ممکنه از این گروه ها بکنه عربستان سعودی و کشورهای سنی رو ناراحت نکنه.
دولت آمریکا اعلام کرده که کمک 500 میلیون دلاری به ایجاد ثبات در نواحی تحت کنترل مخالفان دولت سوریه و مقابله با تهدیدهای تروریستی کمک خواهد کرد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از تشکیل هیئت 7 نفره برای تعیین صلاحیت خبرنگاران در آن وزارتخانه اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی گفته است که این هیئت 7 نفره که یکی از اعضای آن مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد است، در مورد صلاحیت 20,000 متقاضی صدور کارت خبرنگاری تصمیم گیری خواهد کرد. وی که در همایش مطبوعات و تبلیغات صحبت می‌کرد، اظهار داشت به نظر او دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که در تعیین صلاحیت خبرنگاران دخالت کند.
اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.